بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مناهج استاد موسوی، تاریخ 7 آذر
1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعله من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده.
و از آم و خاص و اینا گذشتیم؟
آره دیگه،
دیروز مبارسه کردیم بدتر شد
جدا.
چون این پاورقی هم امام داره تو مناهج، اونجا این معنی خاص رو چند قسم میکنن.
هر جگه اشکال داریم شروع کنیم بخونده
پاورقی هم از آنجا داره.
سو معلمن لخصوص الموضوع لهو صورن
بله.
بخونیم اشکال نداره.
ثم علم ان لخصوص الموضوع له صورا. یه اشکال تو متن رو بعدا میبرم اسمش. میگن چند تا معنا برای موضوع له خاص بودنش میشه تصور کرد. یکیش اینه که متقدم عموم الوضع و خصوص الموضوع له، وضع اون عام باشه، موضوع له خاص باشه. سه تا دیگه هم تغییر میکنه، اون سه تا دیگه وضعمون عام نیست یه خاص. و منها یکون الملحوظ شخصا و الموضوع له کل ما کان من امثاله فانه ایضا من خصوص همام. این دیگه باز هم عام و از خاص موضوع له خاص میشه. که چی؟ اینجا علاوه بر وضع و موضوع له یه معنای ملحوظ هم اضافه میکنن که ملحوظ ما اینجا یه شخص باشه، ولی موضوع له که در
همون ملحوظ میشه همون وضع دیگه.
وضع میشه؟
یا کن ایشون میگه یه معنای رو ما ملحوظ میکنیم، مورد لحاظ قرار میدیم توی وضع، موقع وضع یه معنای رو مورد لحاظ قرار میدیم، یه موضوع لهی بعد از اون شکل میدیم. اون موضوع له میتونه همون معنای ملحوظ باشه به ما هو، اون معنای ملحوظ میتونه معنای ملحوظ باشه به ما هو و عنوان و مشیر الی الافراد. که الان ایشون گفت وضع عام، موضوع له هم عام، به ما هو و عام محل منه. وضع عام، موضوع له عام، به ما هو و مشیرون الان الافراد. این معلوم است
اینجا الان پس مشیر میشه تو این مورد. یعنی ما مثلا مثالش چجوری میشه؟ ما مثلا یه گربه دیدیم و این گربه رو خود معناش رو ملحوظ میکنیم، ولی به کل افراد گربه مثلا لفظ گربه رو مثلا خود میکنیم. یه مورد دیگه خصوصی ما به معنی معروفه که وضع خاص، موضوع له هم خاص، فکر کنم اینجا مثل زید میشه. مورد چهارم این یکون ملحوظ جمیع الافراد به نحو الاجمال و الموضوع له کذالک فانه هو ایضا من خصوص ما. میگه ملحوظ اون جمیع افراد به نحو اجمالی هست، یعنی یک شخص نیست ولی خب به نحو اجمال داریم. موضوع له ما هم باز دوباره کذالکه، فکر کنم باز میشه جمیع افراد به نحو اجمال. اینجا هم وضع خاص، موضوع له خاص.
ایشون داره اما اقسام شکل گیری نوع نگاهی که شما به مفهوم میندازین موقع جعل رو مورد بررسی قرار میده. شما پس یه وجود خارجی دارید، یک وجود ذهنی دارید. این وجود به ما هو موجود تشخص داره، جزئیت داره. قبلا گفتیم اساسا اون عام بودن یک پدیده وجودی نیست، عمومیت یک پدیده از جنس ارتباط ذهن با خارج، کلیت عمومیت اینجا داره شکل میگیره. حالا این تو بحث قبلی بود، دو جلسه هم در موردش صحبت کردیم. چون شما دارید وضع میکنید، یه کار دیگه هم میتونید بکنید، یعنی علاوه بر ویژگی هایی که وجود ذهنی داره، یک وجود جعلی دارید پدید میارید که دارید برساختی شکل میدید از اون محیط جعل، یک نگاهی به اون عالم درساخت شکل میدید از اون محیط مفاهیم. به مفاهیم میتونید به شکل های متنوعی نگاه کنید. روشنه؟ یکی از اون شکل ها اینه، یه معنای رو لحاظ کنیم از طریق این معنا بریم سراغ یه معنای دیگه و اون معنا رو اشاره بدیم، اشاره بکنیم با اون معنای به چی؟ به افرادش، اشاره بکنیم به خود همون معنای کلی. میتونیم به شکل اجمالی همه افراد مشابهش رو در نظر بگیریم، میتونیم به نحو خاص اساساً بیایم سراغ اون ماهیت ساریه، اون رو مد نظر قرار بدیم. همه اینا ممکنه، اما همه اینها محقق نیست. بعضی از اینا اساساً ممکن نیست.
اینکه ما اساساً رفتیم سراغ معنی ملحوظ به خاطر این بود که از اول خود موضوع نحو رو نمیتونستیم لحاظ کنیم.
به خاطر این بود که موقعی که شما
تو اسم اشاره ما از اول نمیتونیم خود معنی،
چون شما نوع مناسبت بین ذهن و خارجتون مناسباتی از جنس آینه‌واری نبود. یک مناسبتی که شما داشتین مناسبت تجریدی بود که مفهوم کلی رو شکل میداد براتون. اگه مناسبت آینه‌واری بود شما میگفتی آقا من لفظ رو جعل میکنم در مقابل این معنا، این معنا هم داره اون خارج رو نشون میده، خلاص یگانگی، خاص خارجی، خاص ذهنی، خاص لفظی. گفتیم این اساساً هیچ مشکل رو حل نمی‌کنه. اساساً در یه همچین جعلی امکان مفاهمه و گفتگو فقط چون خاص و خاص و خاص، مفهوم خاص تو ذهن شما و این شیء خارجی خاص و لفظی که شما جعل کردید در مقابل اون مفهوم خاص تو ذهن شما، الزاماً اون مفهوم تو ذهن ایشون نیست. اساساً از این پدیده خاص بگذرید که من نمی‌خوام یه پدیده خاص مورد اشاره، من می‌خوام بگم صندلی برای همه صندلی‌ها با مفهوم صندلی در ذهن همه افراد و این لفظ برای همه اینا به کار ببرم. اصلا فایده نداره این جهل. ما یه طرف مثلا اون پس این بود مسئله تجرید، یه طرف مثلا اون این بود که ما موقع تعاملات بیانی و موقع تعاملات ارتباطی اجتماعیمون، ما فقط اینجوری نیستش که ما باشیم یه عالم خارج باشه، یه تصاویری از عالم خارج بیاد تو ذهنمون بعد ببینیم این چیه اون چیه تحلیل کنیم. یه اتفاق دومی داره میفته و اون اینه که حجم بالایی از مفاهیم رو ما داریم پدید میاریم که این مفاهیم زائیده فهم ما از عالم نیست. خاطرتون هست لیستی از مفاهیم رو گفتیم، چی مثلا؟ خودتون بگیم. نه اما مفاهیمی که آره خلق کردیم، ما گفتیم فقط این مفهوم کلی و جز انسان، مداد، قلم، خودکار، کاغذ، این چیزا نیست.
جعلی باش مثلا مالکیت،
نه اینا هم مفهوم باز کلیه. نه مفاهیم خیلی پیچیده تری داریم شما، فراموش کردی. آفرین
شما حیثیت ربطی داره دیگه.
آفرین شما موقعی که دارین بیان میکنین، موقعی که دارین گفتگو میکنید، موقعی که دارین سخن میگین، در حال یک تعامل متفاوتی غیر از تعامل آینه‌واری و حتی تحلیل اون پدیده آینه‌واری دارین چی کار میکنین؟ مثلا دارین اشاره میکنین به بده. این جایی که دارین اشاره میکنی به یه چیزی، این مشیر شما عنوانی که داری بهش اشاره میکنی، هازا زالک، هازایی که نزدیک، زالکی که دوره، این یک حقیقتیه در خارج که داره نقش میبنده تو ذهن شما. آره؟ یعنی یک شیء در خارج، یک موجود حقیقی در خارج داره میاد تو ذهن شما.
خود حاضا
ما که داریم، آره، این معنای حاضا، معنای حاضا از کجا اومده؟
یک شعنیه دویا، میگم ماهیت هیچی نیست.
آفرین.
ولی یک شعنی از
حاضا آینه است برای نشان دادن یه چیزی از خارج؟
هم هست هم نیست.
ما الان با این مفاهیم سر کار داریم، یه مفهوم مثل حاضا، یه مفهوم مثل زالک. هازا زالک، این مفهوم کجا پدید میاد؟ اون جایی که یک انسان میاد وسط. و میخواد معنای رو منتقل کنه به یک انسان دیگه. در ایجاد در این مناسبات معنایی که من میخوام یه معنای رو منتقل کنم به شما، من میگم هازا، اشاره میکنم به نزدیک، و بعد این برای اشاره به نزدیک نیا کن اینو بیار اشاره به نزدیک میخوام بکنم. شما چیزی به اسم اشاره دارین در ارتباط زیستی و معنایی خودت. اشاره رابطه یه بین انسان و موشه، غیر از ربط فی و من و الا علا، حاکی از یک ارتباط بین من و شما و یک شیء دیگه. من دارم میگم این، این تو خارج نیست، خود مفهوم این یه ماهیتی در خارج نیست که این اشاره من به این پدیده خارجی. این در مورد مفهوم هازا و ذالک. در مورد مفهوم علا فی چی؟ علا فی یک ماهیت هم در خارج؟ علا فی هم یه ماهیت در خارج نیست.
ماهیت که نیست، ولی یک فهمی ازشون میتونیم پیدا کنیم.
آها،
ولی یک فهمی ازشون میتونیم پیدا کنیم.
بله، مفهوم داره دیگه. چیزی که مفهوم نداشته باشه که اصلا کلا شما در موردش نمیتونی صحبت کنی.
با همین میتونیم منتقل کنیم.
میتونی، یه مفهومه داره منتقل میشه، اما با اون تلقی که شما از مفاهیم داری. قبلا ما گفتیم تصویر صورت ذهنی برگرفته از عالم خارجه، تصویر اولیه‌مون اینه که آینه است. بعدا گفتیم نه آینه نیست، تحلیلم داری میکنی. نه آینه است نه تحلیله، یه اتفاق دیگه داره تو این مفاهیم میفته. این مفاهیم یه جور دیگه داره ساخته میشه. یک انسانی هست و یک اشاره، این داره. یک رابطه بین این اشیاء در عالم خارجه، یک رابطه، حتی الزاماً این رابطه رابطه مربوط به یک تصویر ثابت نیست. خب اول از همه از رابطه شروع بکنیم. رابطه فوقیت، یعنی این بالای اینه. فوقیت چی؟ یک مفهوم در خارج هست یا نه؟
خارج هست.
خارج هست. شما به این میگیم
به انسان باید.
آره دیگه، عرضیه. خب یک پدیده در خارجه. ولی وقتی میگیم فی علا معنای ربطی توی خارج رو داره، علو و فوقیت رو داره، ولی علا مساوی فوقیت نیست. علا یک معناییست که توی این جمله، تو جمله دقت کنی، جمله داره این معنا رو درست میکنه. معنای فی یک معنای توی جمله.
پس این به انسان مربوط میشه.
بعد دوباره آره، نه فقط به انسان مربوط میشه، بلکه بیش از این داره به جمله بندی انسان مربوط. جمله داریم میسازیم. چرا؟ چون ما موقعی که داریم با هم دیگه مفاهیمی رو بیان میکنیم، حکمی رو میخوایم صادر بکنیم در مورد اشیا. و چون میخوای حکمی رو صادر بکنی، ناچاری از این که اداتی رو پدید بیاری. این ادات دارن نسبتهایی رو بیان میکنن و اون نسبت رو داری. مثلا میگی این مفهوم و فوقیت روی این صدق میکنن، این نسبت علا برقرار بین این میز و این ماژیک، بین من و این صندلی. نسبت فی برقرار بین اون جوهر و این ماژیک، جوهر توی ماژیکه، فی اداخلم نیست. درست معنای اداخل رو میرسونه، ولی این فی توی جمله به کار بره، اداخل تو جمله نمیتونه به کار بره. باید حتما این مدل، این مفهوم یه مفهوم خیلی پیچیده ایه، این مفهوم ساده نیست. شما این مفاهیمی چجوری پدید آوردی؟
یه سوال قبل از این تا برسیم اینم که اصلا ما مفاهیم کلی که کار باهاش بیه راحت تره رو چجوری پدید آوردیم؟ خب این مفهوم تو ذهن من اومده، تو ذهن شما چجوری میاد همین مفهوم؟ و از رو این سوال به نظرم سوار میشه که دو تا مفهوم یکسان تو ذهن دو نفر هست، حالا یک وضع یه لفظی بسه این دو تا
دلیل وزن. هر کسی یه توجیه داره دیگه بر مبنای این. یکی میگه که آقا ما هممون با عالم عقل یا عالم مثال مرتبطیم، میریم از اون عالم عقل یا عالم مثال این تصویر کلی رو میگیریم. خب ولی تحلیل نهایی ما این نیست. هممون یک پدیده واحدی داریم به اسم عقل، و اساسا عقل وارد تحلیل میشه از و یک عالم واحد هم داریم که توی خارجه. این عالم خارجی حقیقتی داره که عقل میتونه کشفش بکنه، لذا ما به سمت کشف یک حقیقت وایدیم، لذا علم پدید میاد، لذا میتونیم با هم حرف بزنیم. شما اولین سوالتون این باشه که ما چجوری داریم با هم حرف میزنیم؟ اساسا چجوری ممکنه انسان مفهوم رو منتقل به ذهن دیگه؟ چون من ذهن خودم دارم، شما ذهن خودتون، چی میشه که مفاهیم موجود من توی ذهن من با مفاهیم شما یکسانه؟
حتی مثلا راجع به چیزای مخصوص هم میشه از هزار جنبه بهش نگاه کرد.
بله، همون هزار جنبه رو من میتونم منتقل کنم به طرف مقابل، یعنی طرف مقابل میتونه هزار جنبه رو بفهمه.
از مثلا چون هم شارژر همون نیرو شما متوجه میشید که من متوجه میشید،
حساب یک مفهوم کلی داریم که همونه، وارد جزئیات میشیم. نه، جزئیات شاید شما یه چیزی از شارژر بدونی که من ندونم، ولی اون مفهوم کلی رو منم دارم، شما هم داریم، و ما حوزه گفتگومون از تو همین نقطه است، تو نقطه اشتراکات فهممونه، و از این نقطه اشتراکات فهم شروع میکنیم و من به شما چیزهایی رو میگم که شما نمیدونی و شما من چیزهایی رو میگی که من نمیدونم، و دلیل این که من درک میکنم اون چیزهایی که شما میدونی و من نمیدونم و اینه که یه چیزهایی رو هر دو با هم دیگه میدونیم. شما مبتنی بر اون چیزهایی که من میدونم و شما هم میدونید میان اون چیزی که من نمیدونم رو بیان میکنید برای من.
پس درک یک چیز تشکیکی میشه.
بله، درک مشکک مشخصه، این که مسلمه، علم هویت مشکک داره، حتی نه فقط تشکیک، ممکنه وهم وجود داشته باشه، فهم غلطی وجود داشته باشه، اما این که من میتونم معرفتی رو وارد ذهن شما بکنم، اصلا میتونم وارد گفتگو بشم، شما میتونید معرفت رو وارد ذهن من بکنید و اساسا گفتگو، و بعدش اینه که باعث میشه جعل عالم جعلی به شکل بگیره به اسم عالم الفاظ. ما باید مفاهیم مشترکی داشته باشیم تا من بتونم، تا بتونه جعلی شکل بگیره و تا بتونه این لفظ مورد استعمال قرار بگیره توسط همه این افراد. باید یک ظرفیت نفس الانبیا نفسانی مشترک وجود داشته باشه، یک ظرفیت نفس الانبیا خارجی مشترکی هم باید وجود داشته باشه، یعنی خارج باید یک خارج واحد و موحدی باشه که این مفاهیم و این معانی رو تو خودش حمل بکنه که عالم عقل من بتونه اونو کشف بکنه، یعنی باید هویت معنا یا هویت اکتشافی باشه.
اولا یک اکتشاف صورت میگیره، بعد رو اونا هستش که این الفاظ میاد سوار میشه.
حالا نسبت جعل و نسبت خلق و کشف و توی مفهوم عالم معنا یک نسبت متساوی باید در نظر بگیری، یعنی شما با خلق کردن مفاهیم جدید داری کشف میکنی عالم رو، چون مفاهیم شما یه،
یعنی میگیم با خلق الفاظ و مفاهیم در واقع
خلق الفاظ نه خلق مفاهیم
اون کشف بیشتر میشه.
آره، به عبارتی شما وقتی که داری کشف میکنی حقیقتی رو، همین الان داری میبینی، یک درکی داری که این الزاما جنس مفهوم نداره، باید بتونی مفهومی رو خلق بکنی که این درک حسی خودت رو با اون مفاهیم بیان بکنی. نکته اینه آدمیان غیر از این که درک حسی مشترکی دارن از عالم خارج، مفاهیمی رو هم دارن خلق میکنن به صورت مشترک. این مفاهیمی که دارن خلق میکنن زایده چیه؟ یک عقلانیت مشترکه، غیر از اون درک قلبی شهودی مشترکی که از عالم دارن، که این قلب و شهودشون حتی تو حسشون هم میاد دیگه، ما و شما همه هر دو داریم این تصویر واضحی که از این اتاق وجود داره رو با هم میبینیم، اما مفاهیم مشترک هم میتونیم خلق بکنیم برای توصیف این. حالا الفاظ از کجا داره میاد؟ الفاظ حسب این زیست اجتماعی که شما برید توی این دایره عالم فرهنگی که دارین توش زیست میکنید. البته اینم بگم مفاهیم بعضی جاها من باید خلقش بکنم، بعضی جاها مفاهیم خلق شده هست توی محیط اجتماعی و من از طریق الفاظ و زیست با اون مفاهیم خلق شده ارتباط میگیرم، اما این مفاهیم خلق شده نسبتی رو دارم میگیرم با این درک شهودی خود من. پس نگاه کنید، ما یک دنیای درک شهودی داریم، یک دنیای مفاهیم داریم، یک دنیای مفاهیم با دنیای درک شهودی من یکی نیست، دنیای مفاهیمه که میشه عالم موجود ذهنی، درک شهودی من خود همون واقعه. این
خب این برای گوینده است، یعنی گوینده میگه آقا من بر اساس مفاهیمی که درک کردم حالا میام براش مفهوم میسازم.
بر اساس مفاهیمی که درک کردم؟ نه، بر اساس حقیقتی که درک کردم. حقیقت رو شما چطوری درک میکنی؟ به درک وجدانی، به درک کشفی شهودی.
حالا برای شنونده چطوره؟ یعنی شنونده آیا با الفاظ چیزی رو میفهمه یا اون الفاظ
نه. شنونده هم خودش یک درک شهودی داره، شنونده هم یک درک شهودی داره، این الفاظ رو قبلا با مفاهیمش آموخته، و ارجاعات این مفاهیم رو به اون درک شهودی خودش میدونه. حالا یکی درک شهودی عمیق‌تری داره، فهم عمیق‌تری از این مفهوم پیدا میکنه، حتی ممکنه مفهوم رو شما توسعه بدین، عمیق‌تر بکنین، زوایایی براش پدید بیارین، به حسب چی؟ حسب اون زیستی که دارین. پس شما یه درک عالم شهود دارین، یک شهود حقایق دارین، عالم دارین، یک مفاهیم رو دارین، مفاهیم ذهنی، که این مفاهیم ذهنی خلق میشن و روایت دارن میکنن. فقط خلق نمی کنیم، خالقش جامعه انسانیه. ما عمدتا داریم چی؟ می آموزیم این مفاهیم رو.
می آموزیم یعنی کشف میکنیم یا؟
نه، یکی که کشف کرده، محصول کشف بشریه.
خب همین سیر این آموختنه رو من میخوام. یکی شهود میکنه
وقتی که می آموزیم این رو تطبیق میدیم همراه با آموختن، تطبیق میدیم با شهود خودمان و تصدیق میکنیم در نهایت.
پس آموختنه در اصل اون تطبیقه، شهوده که فقط به ما یاد میده.
ما آخرش با نه شهود
اون مفاهیم دقت تو شهود میگه اینجا رو دقت کن.
ما تو شهود یه درک داریم، ولی مثلا اینه من باید مفاهیم رو تجزیه بکنم و این تجزیه کردن مفهوم خیلی عملیات پیچیده ایه و من اینو میآموزم. نه تجزیه کردن رو، مفاهیم تجزیه شده رو اساسا، مفاهیم شکل یافته رو. چرا من موقع آموختن در حال فقط الفاظ رو نمیام بگیرم، مفاهیم رو دارم میگیرم، ولی آموختن درک من نیست. شما سر کلاس که میرین معلم توضیح میده، مفاهیم رو وارد ذهنتون میکنه، ولی وارد آزمایشگاه میکنه تا اونو ببینید و بفهمید. عملیات فهم اینجا داره اتفاق میفته، فهم حقیقی. شما یه فهم مفهومی دارید، من میفهمم چی میگی ولی هنوز نمیتونم تصدیق بکنم. چه میتونم تصدیق بکنم؟
خودم میگم در درون نوزش هم خیلی چیز داره،
خیلی نتایج داره.
مثلا استعدادا اینجا خیلی مختلف یه دست هم که این مفاهیمی که بهشون منتقل میکنید اینا خیلی سریع میتونن شهود کنن، مشاهده کنن.
بله.
یا در مورد بچه ها اون دوران رشد رو بررسی میکنن، یعنی یه دست اینجا استعداد دارن تفکر انتزاعی خیلی سریعتر برشون شکل میگه. تفکر انتزاعی همینطوری میفهمن که شما یه سری مفاهیم و اینا به طرف به بچه میدی این راحت میفهمه از مفاهیم انتزاعی غیر عینی.
اصلا لازم نیست با محسوس باش صحبت کنی، با مفهوم باش صحبت میکنی
و بر اساس همینم دیگه
کلا. ولی غالب این نیست، ولی غالب این نیست. غالبا آموزش باید هویت محسوس داشته باشه، خصوصا دو دوره ابتدایی.
هر چه ردهای سنی پایین تر میشه تربیت با تئاتر و نمایش و مثلا میگن بدید خودش بازی کنه، یعنی نقش رو اصلا بدید خود بچه.
چرا؟ چون میخواد باید حتما شهود کنه. تا شهود نکنه مفهوم برای شکل نمیگیره. مفهوم رو تو هی مطرح میکنی، یعنی نیا کنید تو وقتی که وارد گفتگو میشی مفاهیم رو داری، تو بیان مفاهیم داره منتقل میشه از طریق الفاظ، ولی عالم مفاهیم مساوی با عالم شهود نیست. من میخوام بگم اون اتحاد علم و عالم و معلوم رو اون زیر ساخت شکل گیری علمه، ولی علم یک پدیده مفهومی نیست. برای اینکه علم هویت مفهومی پیدا کنه یه فرایند دیگه باید اتفاق بیفته و اون خلق مفاهیمه. مفاهیم خلق میشن، مفاهیم آموزش داده میشن، مفاهیم منتقل میشن، اما وارد شدن یک مفهوم توی ذهن من به معنای درک کردن مفهوم نیست. من درک مفهوم میخوام بکنم باید برم شهود کنم،
صرفا این بستریه.
و تو خودم همون آموزش ها، خودم شما الان اونه که شما ریاضی خوندین توی خب دیگه موقعی که ریاضی داریم میخونیم، مثلا شما یه فرمولی که انتگرال هم داره، خصوصا انتگرال مشتق، اگه تلقیتون عمیق شکل نگرفته باشه اون موقعی که دارین معادله حل میکنه اصلا احساس میکنه فقط یه زنجیره ریاضیوار دارین میبرین تا آخر، اون موقعی میتونین بفهمین چیکار کردین توی این عملیات که قشنگ حس داشته باشید نسبت به این که دارید چیکار میکنین موقعی که دارین انتگرال میگیرون مشتق میگیرون، موقعی که دارین حالا بعدن پیچیده تر میشه دیگه، کرل و دیورنجانس و اینا میشه توی ریاضیات میشه.
کرل تو بردار منفی و
شما فیزیک خوندی دانشگاه؟
نه احتیاج عمومی بود اینا.
حالا
بعد سرای بعد کرم رو درست میده درست رو بگیم کرم دایمشان بردار منفی اصلا یعنی چی بشه در میتونه یکم توضیح کرم اون شخص سومه دیگه.
بله
شخص سوم برداره یکم توضیح دار. بعد سوال که کردید که بگیم این انحنای کشتی رو اگه شما در نظر بگیری اینکه کشتی توی آب چپه نمیشه.
آفرین آفرین
خاطر این انحناست. این انحنا کرم حساب
چرا دانش آموز شما نمیفهمه؟ تا وقتی که نتونی اینو به مرحله شهود برسونی مفاهیم لغزان عمده هم برمیاد میگه خود اون معلم نفهمیده. ببخش من تجربه شخصی رو بخوام بگم میگم که کی نمیتونه منطقه کشو کسی که خودش شهود نکرده. کسی که شهود کرده خیلی راحت میتونه بهت نشون بده میگه نگاه کن این کارو بکن شهود میکنی. اون کسی که خودش شهود کرده میتونه برای تو تصویر با بعضی وقتا دیدیم پیش یه آدم میرین فقط هم بحثای فیزیکی رو نمیگم ها احساس میکنی پیشش نشستی حل میشی مطلب برات از پیشش میره بعد میبینی حل نشده هنوز چون اون لحظه داره شهودش رو به تو منتقل میکنه حسش میکنی. خب از اون حس که فاصله میگیری میبینی مفاهیمت هنوز نتونستن تو رو به اون نقطه برسونن که شهودش بکنی. خب پس این نصف ماجرا. اگه این حل شده بریم تو بحث بعدی چون الان دیگه من بعد کلاسو تموم کنم این میهمانم میاد. خب ولی بحث بعدی پیش از اینه آقا شما الان اساسا مسئلت این نیست، مسئلت یه مفاهیم دیگه یا غیر از اون مفهوم کلی سا که از یک سری مفاهیم از یک سری ماهیات گرفتیم. شما الان با یه چیزی طرفی به اسم هازا زالکم با من علا فی الا هازا و زالک باز معلوم تره. من انسان دارم اشاره میکنم به این، این ناشی از یک ربط فیزیکی مکانی، ربط فیزیکی مکانی من با این شیء که داره در یک جمله در یک انتقال مفهومی ارائه میشه به مخاطب. یعنی اگه مخاطبی نبود و من نمیخواستم این نسبت خودمو به اون بگم و اونم همین نسبت رو بگیره اصلا از هازا استفاده نمیکنم. هازا خیلی چیزا توش هست، هازا فقط نسبت من با این شیء نمیگه این نزدیک من است، میگم این من دارم به این اشاره میکنم و تویی که مخاطبی نیا کن تو رو میخوام متوجه همین بکنم و در مورد این تو هم اشاره بکنی. یعنی من هستم، تو هستی، این هست و این ارتباط مفهومی هم هست. اگه این ستا نبود که اصلا این معنی نداشت. ولی میز نه، میز من باشم نباشم میز هست، صندلی هست، مفهوم کلی صندلی هم هست. این داره اینجا پدید میاد. فی و من و الا خیلی پیچیده تر از اینن. فی و من و الا حتی تو ارتباط مفهومی هم نیست، باید بیاد حتما تو گزاره. جمله جمله داره یه جمله چیه؟ جمله توی عالم مفاهیم یک سری مفاهیم ربطی داریم کنار این مفاهیم ماهوی، یک سری مفاهیم ربطی داریم. این مفاهیم ربطی تو جمله معنا پیدا میکنه. حتی شما فوقیت این مفهوم ماهویه ولی علا یک مفهوم ربطیه، مفهوم ربطیه که تو جمله به کار میاد. اساسا جمله چیه؟ ما تلقی در مورد جمله نداریم، ما اشیاء رو داریم توی عالم خارج. این زید عمرو بخشیم زید و عمرو بک تا انسان و حجر و شجر جمله نداریم. جمله تو خارج کو؟ جمله تو خارج هست؟ جمله توی عالم الفاظ اعتبارات لفظیه. حتی جمله تو عالم مفاهیم هست یا نیست؟
فقط جمله
است. تو عالم مفاهیم شما تو عالم مفاهیم یه مرتبه دیگه هم تازه باید بیاین جلوتر. دوستان یه عالم اینجا بود که مفاهیم کلی رو ما درست کردیم، یک مرحله بعد از این مفاهیم کلی، خب گفتیم مفهوم کلی رو تجزیه میکنی، بعد از تجزیه کردن باید دوباره ترکیب بکنی و بعد از ترکیب کردن ما حکم بدیم. ما اگه داری ترکیب میکنی و حکم میدی نسبت نیازمند نسبت میشی و برای این نسبت میای مفاهیم رو خلق میکنی. این نسبت غیر از اون نسبت خارجیه، این نسبت مفهومیه. نسبت خارجی بالاست پایینه، فی نیست. حالا میای جلوتر، ان انه که انه انما، اینا چی هست؟ اینم یه مفهومه دیگه، این لفظ در مقابل یه مفهومیه.
ناظر به معنای
ناظر به معنای
یک مفهوم خالی نیست.
آره، یعنی جمله اگه نباشه انا و انا و کنا معنی نداره، منو علافی معنی نداره، هازا معنی نداره. اینه جمله، یک لفظ، یک جمله، یک پدیده لفظیه. اینا یه پدیده لفظی که داره حکایت از یک معنا میکنه، یعنی یک رابطه ای وجود داره بین شهود حقایق، مفاهیم ذهنی، شکل گیری جمله.
طرف رفت تو فی یه شیء، یه ماهیت،
جمله تو بندیه، مفهومیه، ترکیبیه، گزاره‌ای. در قالب الفاظ. خب که اینجا مفاهیم با الفاظ خیلی دیگه گره خوردن، یعنی مفهوم دیگه بدون لفظ اصلا شکل نمیگیره، لفظ نماشه این مفاهیم دیگه پدید نمیان. روشنه؟ عرض آخر بنده؟ این مفهوم با لفظ اصلا پدید میاد، این مفهوم تو لفظه، با لفظه، لفظ نماشه اصلا این مفهوم نیست. مفهوم عجیبیه ها، خیلی مفهوم عجیبیه.
چون نفسور امر شما بازم چیزه در مورد سوال همین فی و عطا یکی میگید، یعنی ما فی رو همین خارج میفهمید.
نفسور امرش خارج هست، ذهن هست، جعلم هست، این ستا. من میگم عالم اعتبار، اعتباره که این لفظه بر مقابل اون معناست، درسته؟ لفظ در مقابل این معنا کجا جاش؟ تو ذهن. حکایتگری داره؟ داره. از خارج خیلی خوبم دارم. اصلا این نباشه خیلی از حکایتگری ها امکان پذیر نیست. ولی جنس حکایتگریش مثل جنس حکایتگری آینه‌واری نیست. حتی مثل جنس حکایتگری تحلیلی نیست. حالا؟
معنا رو میفهمید یا لفظ؟
معنای هازا.
معنای
من.
یه جمله داره تو نارینیه، تو اصول مزفر، تو منطق مزفر که ما با الفاظ داریم فکر میکنیم، اون به اینجا مربوط میشه.
من به نظرم با الفاظ، ما با شهود فکر میکنیم، ما با مفاهیم کلی فکر میکنیم، ما با الفاظ هم فکر میکنیم. هر کدوم از اینا یه نوع فکر کردن. کسی که با الفاظ فکر میکنه و مرحله اول فکر کردن رو پی کرده، کسی که میاد بالاتر با مفاهیم فکر میکنه عمیق‌تر شده، کسی که با شهود فکر میکنه جورده. همه هیچ کس هم نمیتونه با لفظ بکنه الا اینکه یه درک مفهومی و یه درک شهودی داشته باشه پشت صحنه‌اش. این که با الفاظ فکر می‌کنه منظورش این مفاهیم رو با لفظ که اصلا قابل فکر نیست، منظورش مرتبه پایین مفهومیه، مفهومی که به لفظ چسبیده. من علافی این مفهوم هازازاله، اینا مفهوم دیگه چسبیده به خودش. مفهوم اصلا لفظ نمیتونی جدا بکنی، با لفظ مفهوم اصلا داره خلق میشه.
این
حروف معقول ثانی هست؟ معقول ثانی که این اصلا فوق، اینا اصلا کلا اشاره برای بیان ربطیه یه معقول اولاست، فوقیت، تحتیت، اینا همه معقولات اولاست.
نه خب اونجا
هم
شما دو تا شیء رو در نظر میگیریم، یا اشاره میکنید یا فوقیت و تحتیت رو در واقعش اثبات. دو تا معقول اولا،
نسبت بین این دو معقول و اولا چیه؟ نسبت بین نسبت ها همه عرض هم، اعراض نسبی، عرض هم، عرض هم همه معقول و اولا.
اصلا مفهوم هم میشه، مفهوم بشن مستقل میشن دیگه.
خب نه، نکته همینه که این برای بیان ربط فوقی، ربط تحتی در یک جمله است. فوقیتی که داره بهش اشاره میکنه معقول اولاست، ولی ربطی که داره میگه این ربط اساساً یه مفهوم مرتبط با عالم ذهنه، برای عالم ذهن ساخته شده، ولی از جنس مثلا مفاهیم ذهنی ذهنی نیست که یه مفهوم کلی مثل مفهوم کلی، کلیت وصف مفهوم ذهنیه صرفا، کلیت وصف ذهنه، مفهوم ذهنیه دیگه. خب صلی الله علی محمد و آل محمد.